امشب تا اتناب میرسانیم یا نه؟ بله نه سوال که باید قاعدتاً بشه، اشکالا خوبه. آره حالا چیز اگر بشه با ربع ساعت اضافه کردن یک ساعت رو بخوانیم تمام بشه، بنده امشب تمام میکنه. اگر دیدید نه، اگر دیدیم نه، دیگه به اندازه یک جلسه برای فردا شب میمانه، مجبوریم فردا بیاییم. اگر آقای داری، اگر بنده گفتم بزن، شما بهش بگو یک روب دیر بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. در اون آیه دیشب یکی بود لیحق الحق و یبطل الباطل که گفتیم مقدر فعل ما فعله، اینجا اون فعل ما فعل حذف شده بود. لیحق الحق و یبطل الباطل هم جمله نبود، مثل ضربت و زیدن للتعدیب، این للتعدیبش که نمانده، ضربت و زیدنش حذف شده بود. مثل اینکه طرف میگه لما ضربته، من میگم للتعدیب، یعنی ضربته للتعدیب. اینجا هم این لیحق الحق و یبطل الباطل خودش کلام نیست، لام سرش داخل شده، ان در تقدیره. این علت است برای فعل ما فعل، مفعول لهش مانده خودش هست شده. محذوف ما جمله بوده ولی این باقی مانده دیگه جمله نیست. اون وقت در اینجا اون فعل ما فعل که گفته شد، معنیش این است که خداوند اون کارها را که انجام میده کرده. این خودش ذاتاً کلامه، خودش کلامه، منتها در اینجا علت اون کار را میخواد بیان کنند. لیحق الحق و یبطل الباطل. شما در ضربت و زیدن للتعدیب، این ضربت و زیدنت کلامه، مستقل اصلا، منتها للتعدیب علت اون را میخوای بیان کنی. اینجا اینجوریه، ولی در جمله شرط و جزا هیچ کدام ذاتاً مستقل نیست. غرض اصلی تعلق به مرکب گرفته، نه شرط تنها مورد توجه است، نه جواب تنها مورد توجه است، دوتایی رو هم رفته مورد توجه است. ولذا اونها هیچ کدام کلام مستقل به حساب نمیاد، ولی در اینجا اون فعل ما فعل کلام مستقل به حساب میاد. لیحق الحق هم علت اونی که بانده اصل کلام هست شده. نه، برای همون فعل ما فعل آیه قبل چیزی نگفته که این بتونه علت اون بشه. یکی هم اون یکی آیه بود که فانساه الشیطان، آیه این بود دیگه، و قال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه. فاعل انساه که شیطان است، های ربه و های انساه آیا به اون شخص برمیگردد؟ صاحب یوسف آیا به اون برمیگردد؟ معناش این است که شیطان از یاد اون صاحب یوسف برد که این یوسف را در نزد رب به خودش که اون سلطان باشد یادآوری بکنه، ذکر بکنه. این یک احتمال که دیشب همین را عرض کردیم. احتمال دیگری رفقات گفتن که اینا برگردن به یوسف، یعنی شیطان از یاد یوسف برد که بیاد خدا باشد و دیگه اون نگه به اون شخص. هر دو احتمال در تفاسیر ذکر شده، همون احتمالی که دیشب عرض کردم، همون یکی احتمال، هر دو احتمال در تفاسیر ذکر شده. در مجموع البیان هر دوها به یوسف برگرده این را انتخاب کردن. بعد گفته قیله که اینها برمیگردن به اون صاحب یوسف، نه یوسف. بعدش اون یکی قول را با قیله گفته. ترجیح مجمع البیان این بوده. اون البحر المحیط فقط اون احتمال این که هر دو به اون صاحب برمیگردن را ذکر کرده، به یوسف برمیگردن اون را اصلا مطرح نکرده. تفسیر دیگری هم همینجور، ولی المیزان هم آمده هر دو احتمال را ذکر کرده. احتمالی که اینها به یوسف برگردن این را شدیداً نفی میکنه و میگه حتما اینها بایستی برگردن به اون صاحب، که اگر برگردن به حضرت یوسف با نص قرآن میگه منافات داره. حالا خواستیدم به اونجا نگاه کنید، ولی رو هم رفته یک احتمال این است که هر دوها برگردن به یوسف، احتمال دیگرم این است که هر دوها برگردن به اون صاحب. اختلاف در نظریه ها و اختیارات هست. تمام شد. بعدش دارد به این که والحذف، بسم الله الرحمن الرحیم، والحذف علی وجهین ان لا یقام شیء مقامل یا مقامل محذوف، که نوعا میگن فعل از باب افعال مثلا یا باب تفعیل شد، اون اسم مکانش هم بایستی از اون بابش بشه. خب والحذف علی وجهین ان لا یقام شیء مقام المحذوف یا مقام المحذوف، کتاب شما مقام نوشته یا مقام؟ مقام. مقام هم بد نیست، همون تا حالا اونو نگفته، ما مجبوری بگیم اون مقام بهتره، ولی بعض جاها از ثلاثیش جالب تره. خب بل یکتفا بالقرینه کما مرف الامثلت السابقه و ان یقام نهو و ان یکذبو که فقط کذبت رسل من قبلک قوله فقط کذبت لیس جزاء الشرط لان تکذیب الرسل متقدمون الا تکذیبهی بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف اقیمه مقامه یا مقامه. اینجا حالا ای فلا تهزن وصفر، میگه چیزی را که در از کلام هست میکنیم این دو صورت داره. اون شیئی که هست شده فقط قرینه بر او داریم، ولی جای اون محذوف قائم مقامی گذاشته نشد، فقط قرینه هست. این یک صورت. مثالهای قبلی میگه همین جوری بودن، چیزی از کلام حذف شده بود، قرینه بر محذوف داشتیم، ولی اون محذوف قائم مقام نداشت. ولی گاهی اوقات مضافاً بر قرینه چیزی هم جای اون محذوف نشسته، محذوف قائم مقام داره. حالا میخواد مثال بزند برای اون جایی که محذوف ما قائم مقام داره. مثال میزند به این آیه شریفه و ان یکذبوک فقط کذبت رسولون من قبلک، اگر این مردم تو را تکذیب میکنند، پیامبران زیاد و با عظمتی را قبل از تو تکذیب کردند. یعنی این تکذیب یک بلای تقریبا عمومی بوده برای پیامبران. بلا اگر بیاد یقین یه نفر را فقط بگیره، با دیگران کار نداشته باشه، اون یکی خیلی ناراحت میشه. مخه چرا فقط یقی ما را؟ اگر بلا بودی برای خصوص ما چرا؟ ولی اگر بلای ببینید، بلا وقتی که بیاد عمومی باشد یا اکثر مردم گرفتار بشن، مردم چندان ناراحت نمیشن. هر کس نگاه میکنه به گرفتاری خودش، میبینه همسایه هم این گرفتاری را پیدا کرد و اونم همینجور. مثلا زلزله بیاد 90% خانه های شهر خراب بشه، مردم در اینجا درست ناراحت میشن که چرا هم چیزی آمد، ولی خیلی ناراحت نمیشه. این در میاد میبینه خانه همسایه هم مثل خانه این خراب شده، اون یکی اون یکی اینجوریه، ناراحت میشد منتها نه خیلی زیاد. یه مرتبه میبینید زلزله بسیار شدید یا هر چی آمد و با هیچ کس کار نداشت، فقط خانه این را زیر رو کرد، با دیگران هیچ کاری نداشت. این خیلی ناراحت میشه، چطور شد این فقط یقه ما را گرفت و با بقیه کاری نداره. حالا اینجا هم حضرت را که تکذیب میکردن، خداوند میفرماد که گمان نکنی مثلا یا هر چی این فقط تو را تکذیب میکنن و پیامبران قبلی که میامدن با صلوات و سلام و با احترام کامل و کوچکترین اهانتی با اونا نمیکردند و تکذیب نمیکردند و خیلی در این دنیا با خوشی تمام گذران میکردند و میرفتن، فقط به تو که رسید تمام بلاها سر تو ریخت و تکذیبم تو را کرد. اینجور نبوده قضیه که تو ناراحت باشی، نه، پیامبران قبلی هم همینجوری تکذیب شدن، اهانت به اونها شد، سرشان را بریدن، با عرض وسط بریدن. این گرفتاری عمومیست برای پیامبران، ولذا تو نبایستی ناراحت باشی. لذا تقدیر کلام میگن اینه، و ان یکذبوک فلا تحزن واصبر، ناراحت نباش صبر کن. چرا؟ قد کذبت رسل من قبلک، به خاطر اینکه این بلا بلای عمومیه، بلای عمومی باشد انسان نبایستی خیلی ناراحت باشد دیگه. پس این فقط کذبت رسل من قبلک نمیتواند خودش جواب و ان یکذبوک باشه. چرا نمیتونه؟ چون که جواب از ناحیه تحقق بعد از تحقق شرط باید صورت بگیره. یکذبوک الان مثلا قد کذبت رسل من قبلک جلوتر بوده، نمیشد جواب شرط زمانن جلوتر از خود شرط باشه. از این که زمان فقط کذبت رسل من قبلک جلوتر بوده از زمان یکذبوک، این دلیل میشود بر این که این جواب شرط نیست. جواب شرط چیه؟ فلا تحزن وصفه. اون وقت این علت است در واقع برای جواب شرط. چرا ناراحت نشم صبر کنم؟ چون که قد کذبت رسل من قبلک، این قد کذبت رسل من قبلک علت جواب است، اصل جواب حذف شده، این علت جانشین او شده. میگه حذف بر دو وجه هست، یک اینکه گذاشته نشود چیزی به جای محذوف، چیزی حذف بشه فقط قرینه بر محذوف داشته باشیم دیگه، قائم مقام نداشته باشیم، بلکه تنها اکتفا بشود به قرینه. مثال این فرض کما معرف الامثله السابقه، مثال های قبلی اینگونه بودن، قائم مقام نداشتن اونها محذوف ما. و ان یقامه دومی و جسانی، و این که گذاشته بشود یعنی چیزی به جای محذوف، مانند این آیه شریفه و ان یکذبوک فقط کذبت رسلون من قبلک. یادتان باشه در رسلون گفت تنکیر او هم مفید کثرت هم مفید عظمت، یعنی پیامبران زیاد با عظمتی قبل از تو تکذیب شد، هم مفید تعظیم و هم مفید کثرت. جواهر فقط کثرتش گفته، ولی مختصر اونجوری که یادم میاد میگه هم مفید کثرت هم مفید عظمت. قوله فقط کذبت نیست جزای شرط، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تکذیب رسول جلوتر است بر تکذیب حضرت، لذا نمیشد تکذیب رسول جواب شرط باشه. تکذیب حضرت شرط قرار گرفته، زمانن متأخر است از فقط کذبت، لذا فقط کذبت نمیتونه جواب شرط بشه، بلکه اون تکذیب رسول سبب است برای مضمون جواب محذوف، اون جواب محذوفی که اقیم مقامه، نه بلکه اون تکذیب الرسول سبب است برای مضمون جوابی که محذوف است، که گذاشته شده این تکذیب رسول به جای اون جواب شرط محذوف. تمام شد. ای فلا تحزن وصبر، جواب شرط محذوف میگه دیل
اینجا علت
اختصار که درش هست و چون دلیل بر رو هم داریم نیازی به ذکر او نداشت. ثم الحذف، این مطلب تمام شد، مطلب دیگر. ثم الحذف لابد له من دلیل و ادلته کثیرته. حالا در اینجا میگه به این که اگر خواستی چیزی را حذف بکنی، چون بحث ما در اجازه حذف است، میگه در مقام حذف اگر چیزی را میخوای حذف بکنی بایستی قرینه بر محض قرینه داشته باشی. البته در صورت حذف نیاز به قرینه هست، دو تا قرینه میگن لازمه. یکی دلالت کند بر این که از اینجا چیزی حذف شده، یکی هم بیاد اون محذوف را معین کنه. قرینه بر اصل حذف، قرینه بر تعیین محذوف، هر دو لازمه. سپس حذف چاره نیست برای او از یک دلیلی. حالا این حذف که گفت در واقع هم مثل از این که دلیل هم برای اصل حذفش داریم، هم برای محذوفش باید داشته باشیم. یعنی و ادلته کثیرتون، ادله حذف هم زیاد است، یعنی قرائن مختلفه، همه جا قرینه یک نواخ نیست، یک چیز نیست، در هر جا یک چیزیه، مثلا یک نوعیه. و ادله اون حذف هم زیاد است. منها از جمله ادله حذف است ان یدل العقل علیه ای علی الحذف و المقصود الازهر علی تعیین المحذوف. میگه در بعض جاها قرینه بر اصل حذف ما عقله، قرینه بر تعیین محذوف چیز دیگره. اون چیز دیگر چیه؟ در بعض جاها مقصود ازهر. عقل میاد میگه اینجا چیزی حذف شده، اون چیه؟ میگه اون دیگه من نمیدونم. مقصود از هرم میاد اون محذوف رو تعیین میکنه. حالا مقصود از هر در توضیحش معلوم میشه که یعنی چی. از جمله اون ادله است این که دلالت کند عقل انسانی بر او، یعنی بر اصل حذف، که بگه چیزی از اینجا حذف شده. و مقصود از هرم دلالت کند بر تعیین محذوف. مقصود از هرم قرینه باشد بر این که محذوف شما در اینجا همچه لفظیست، همچه چیزیه. مثال میزند برای این فرض به آیه شریفه حرمت علیکم المیتت و الدم فالعقل دل على ان هنا حذفا اذ الاحکام الشرعیتو انما تتعلق بالافعال دون الاعیان والمقصود الازهر من هذه الاشیاء المذکورت فی الآیه تناولها الشامل للاکل و شرب الالبان فدل على تعیین المحذوف. میگه آیه شریفه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، چیزای عدیده 7-8 تا چیز ذکر کرده، میگه اینا بر شما حرامه. حرمت به حکم عقل تعلق به ذات شی نمیگیره. بگیم خمر خودش حرام، میته خودش حرامه، بلکه احکام شرعیه تکلیفیه، اون احکام خمسه تکلیفیه، حرمت و وجوب و کراهت و اباحه و استحباب، اینها میگن تعلق میگیرن به فعل مکلف. اون کاری که انجام میدی اون کار حرامه، اون کار واجبه، اون کار مکروهه، اون کار مباحه، اون کار مستحبه. تعلق میگیرن اینا به فعل مکلف به حکم عقل، به ذات اشیا تعلق نمیگیرن. اینجا ما میبینیم میگه حرم علیکم المیتت و لحم این چیه و دم. حرمت علیکم المیتت و دم، نائب فاعل حرمت چیه؟ میته و دم، خود میته و دم نمیتوند متعلق و حرمت باشه. لذا عقل میگه به این که حتما از اینجا یک چیزی هست شده که او صلاحیت دارد متعلق این حرمت باشه. پس عقل در اینجا میگه چیزی از اینجا هست شده. اون چیز چیه؟ میگه اون دیگه من نمیدونم، ولی همین مقدار میدانم که احکام تکلیفیه به ذات اشیا تعلق نمیگیره، به ذوات تعلق نمیگیره. آخه بگیم خود خمر حرامی یعنی چه؟ میدونم
خمر حرام است، گفته بودم مثلا دیوار حرام است، ما عقل ما به غیر از این حکم نمیگیره. شرط اومده گفته دیوار حرام است، خب دیگه
میدونم حرام است یعنی پرهیز کن. پرهیز کن یعنی یعنی چی؟ از اینجا پرهیز کن. چه ممنوعه بر من؟ خود هم خمر ممنوعه، خودش ممنوعه یعنی چی؟ خود خون ممنوعه یعنی چی؟ ممنوع خود خون است معنا نداره. لابد خوردنش ممنوعه، لابد خوردنش حرامه. فعل مکلف است که میتواند متعلق احکام شرعیه باشه. ذاتن بگن خون حرامه، ذاتن بگن خون حرامه، خون حرامه پرهیز کن، از خون پرهیز کن یعنی چی؟ این بایستی حتما به فعل مکلف تعلق بگیره. نماز واجبه، اون میگه اون کار واجبه بر تو، یعنی انجام نماز واجبه بر تو، خواندن نماز بر تو واجبه، خودش واجبه یعنی چی؟ ولذا حساب بکنید احکام تکلیفیه به حکم عقل نمیتواند متعلق باشد به ذوات اشیا، حتما به فعل مکلف بایستی چیز بشه تعلق بگیره.
یه آدمی که مثلا مسلمون نیست، حالا مثلا بهش بگید که حرم علیک الجدار یا حرم علیک الجدار، نمیفهمه عقلش
چی؟ آخه میدونم اینجا یعنی ما میشینیم فکر میکنیم، عقلم میشینه میگه در گفتن متکلم اینجوری گفته، اشکال نداره در گفتن بگه.
اون کافرتون با اصطلاحات فقه آشنایی داره، هیچ مشکلی نداره. حرمه بر تو دیوار،
نه آخه نه، حرمه لابد معناش نمیفهمد اینجور میگه دیگه. با الا بگیم بله حرمه علیکم دیوار، دیوار بر تو حرامه، دیوار بر تو حرامه یعنی چی اصلا؟ چه میخواد بگه متکلم؟ خداوند میگه من این کار رو بر... خداوند میخواد بفرماید که خون بر تو حرام کردم. میخوام میگم چیش حرام کردی؟ یعنی حرام کردم مثلا یعنی چیکار بکنم من؟ بایستی ذاتن نمیشد این حساب بکنید، نمیشد. ولذا عقل در اینجا حکم میکند به این که این حرمت علیکم المیتت و دم به ظاهرش نیست، درسته در گفته اینجور گفته ها، ولی متعلق و حرمت یه چیز دیگری است غیر از ذات دم و ذات میته. ولذا عقل حکم میکند که چیزی از اینجا باید هست باشه تا اینکه این کلام درست از آب در بیاد. این عقل میگه چی هست شده دیگه اونی من نمیدانم. میگه میایم تو مردم، میگه مردم از اینا میخوان استفاده کنن، عادتا از چی اینها استفاده میکنن؟ یعنی مردم از اینها چه چیزی را قصد میکنن؟ از خون چی را اراده میکنن؟ اراده نه اینکه مراد از خون چیه ها، یعنی خون به درد مردم، به چه درد مردم میخواد بخوره؟ میته به چه درد مردم میخواد بخوره؟ اون چیزی که این از اون ناحیه به درد مردم میخورد او مقصود ازهره. مقصود مردم از اینها، مقصود ازهر یعنی مردم اینها را در چه راهی استفاده میکنن؟ ما میبینیم در اینجا مردم اینا را از اینا استفاده خوردن میکنن. میته از میته چه استفاده میکنن مردم؟ خوردن دیگه. از میته ذهنتان این به این نره که بله یک گوسفندی افتاده بود و شبانه اونجا مرده بود و یکی دو روزم اونجا ماند و بردیم انداختیم بیرون و یک اونجا هم زیر آفتاب ماند گندید و کی میاد این میته را بخوره؟ میته که معناش این نیست، منحصر به این نیست. یعنی تمام چیزهایی که بدون بسم الله کشته میشد میتن. الان اکثر ذبیحه های دنیا میتن دیگه. کافر میکشه میته است، بسم الله نمیگه میته است، طرف قبله نمیکنه میته است، همه اینا میته است دیگه. یعنی در دنیا حساب بکنی این ذبائحی که هست 90% درصدش میته است. مردم از این میتها چه استفاده میکنن؟ میخورن دیگه نه. پس تناول مقصود از هر مردم از اینا تناول. خونم همین جوریه. خونم به درد چیز دیگه نمیخوره. گوسفند سرش میبردن. میبرن. ای بسا چیز نباشد مردم میخوردن. حکم چرعی نبود به درد خوردن هم میخوره. خون. بپزن بخورن چه اشکال داره؟ خرچنگ میخوره چطور خوب شد؟ یعنی خون از خرچنگ هم بدتره؟ یا چیزهای دیگه قورباغه میگن چیزهای دیگه میگن مثل اینکه خیلی چیزا خوب میخوردنش. خون که خیلی از اونو بهتره. پس از اینها مقصود مردم، از اینها لحم خنزیر و امثال ذالک و اینا منظور از، یعنی مقصود از هر از اینها که اینا به چه درد مردم میخورن، یعنی و از مردم از اینا چه قصد میکنن، همون تناول و خوردن این هاست. ولذا اون مقصود از هر میگه محذوف ما تناوله. نه بیعش آخه اون طرف که میخره لابد برای یه چیزی میخواد بخرد دیگه، اونجوریست میخره، اونم میخره برای خوردن دیگه. باز اصالت خوردن اینجا، اصالت در خوردن. نه اصالتا اون که عادتا به درد مردم میخورده، خرید و فروش هم در اینا برای خوردن میشد دیگه. گندم مردم خرید و فروش میکنن، ولی برای چی؟ اصالتا گندم برای خوردنه، نه برای خرید و فروش باشه. و مردم از گندم قصد خوردن میکنن. حالا یک کسی اضافه داره میخواد بفروشه، فروخته، ولی فروختن توفیلی خوردنه. خب پس عقل دلالت دارد بر این که در اینجا حذفی وجود دارد، به دلیل این که احکام شرعیه انما تعلق پیدا میکنند به افعال مکلفی، نه به اعیان موجودات و به ذوات اونها. و مقصود از هر از این اشیاء مذکوره در آیه هم خوردن این هاست. خوردنی که شامل اکلم میشه، نوشیدنم میشه. در گوسفند هم شیر داره بخوره انسان و هم گوشت داره اون را بخوره. تناولی که شامل اکل و شرب البانم میشه. پس این مقصود از هر دلالت میکند بر تعیین اون محذوف. تمام شد. و فی قوله منها ان یدل ادنا تسامحن فکأنه علی حذف مضاف. میگه به این که در قول مصنف که داشت منها ان یدل العقل، های منها به چه برمیگرده؟ ادله. دلیل خود عقل است یا دلالت عقل؟ دلیل خود مقصود از هر است یا دلالت مقصود از هر؟ دلیل خود عقله، دلیل خود مقصود از هر، نه دلالتش. لذا این ان ید الله آوردنش اینجا میگه خالی از مسامحنی. بایستی میگفت منها العقل بل مقصود از هر، اون تو عقل دلالت کند بر اون، این یکی دلالت کند بر این. یعنی دلالت غیر دلیله، دلالت غیر دلیله، دلالت از خصوصیات دلیل، نه این دلیل باشه. اینجا ادله جمع دلیله، عقل دلیله، عقل دلالت میکنه، مقصود از هر دلیله، مقصود از هر دلالت میکنه. معنا نداره بگیم از جمله از ادله حذف است خود دلالت عقل، ان یدل العقل یعنی دلالت عقل دیگه، این خالی از مسامحه نیست. میگه و در قول مصنف منها ان یدل ادنا تسامحا، یه خورده یعنی مسامحه است. فکأنه علی حذف مضاف، میگه به نظر میرسد که این به حذف مضاف باشه. مضاف باشد اینجوری باشد، یک زو حذف شده از اون ان یدل، منها زو ان یدل العقل. زو ان یدل یعنی چه؟ یعنی صاحب دلالت. زود دلالت دیگه، ان یدالله میشه تعویل مستر، میشه دلالت. زود دلالت که ان نگفته و منها زود دلالت. زود دلالت چه باشد؟ العقل. دلالت العقل باز اشکال ندارد، معنی ندارد دیگه. آخه میخواییم بگیم که اضافه به العقل اضافه بیانیه باشه از اون ادله است، چیزی که صاحب دلالته، مثلا عقل، مثلا مقصود از هر. این عقل اون ذات دلاله را میخواد تفسیر کنه. مقصود از هر اون دو دلاله را میخواد تفسیر کنه. مضاف در اینجا کلمه ذو باشه، ذو ان یدل العقل بشه ذو دلاله، اضافه ذو دلاله به عقل در واقع اضافه بیانیه بشه، صاحب دلالتی که اون صاحب دلالت عبارت از عقل، عبارت از مقصود از هر، عبارت است از عادت و امثال ذالک. بله
دلالتی از عدلت و کثیر استفاده کنیم، یعنی مضافی به
میدونم میدونم میگد عدلت و کثیرتون،
یه مضاف که محسوبه که محسوب زو نیست، بلکه یه دلالتی که توی خود عدلت هست، مضاف عدلت هست.
های منها را شما آخه بگید از نه میگه دلیل ها زیادن، دلیل ها زیادند، از جمله اون دلیل ها دلالت عقله، دلالت عقل نمیشه دلیل باشد، دلالت غیر داله، ضرب غیر ضاربه، خود عقل دلیل است، یعنی راهنما عقله، دلیل یعنی راهنما دیگه، راهنما عقله. اینجا بگیم حذف مضاف کلمه زو باشد، زو ان یدل العقل، زو ان یدل یعنی ذات دلاله، ذات دلاله، ذات دلاله، ذات دلاله یعنی دلیل دیگه، آخه ذات دلاله یعنی صاحب دلالت، صاحب دلالت چیه؟ خود عقل. اینجا اضافه در واقع ذات دلاله که انه اضافه شده به عقل یعنی صاحب دلاله. میدونم اینجا میشه ذو ان یدل العقل، این میشه ذات دلاله و هو العقل، معنی این
بشه.
اشکال ندارد، معنی نداره، ما میخواییم با یه خسری شما عبارت مصنف را درست کنیم. عبارتی گفته عبارتی ایشون گفته نامیزانه و ما میخواییم یک توجیهی بیاریم که اون حل بشه. یکی از توجیهاتی که ذکر شده، احتمال داده شده، که شاره هم همین را تقویت میکنه، که انم میاره میخواد بگه راه های مختلف برای این هست، برای توجیهش. اون توجیه بهترین به نظر شارح این شده که مضاف هست شده باشه، و الا بعضی ها گفتن این ان یدل العقل است، هم بگیم زائده هست. بله بعضی ها میگن ان یدل العقل مقهمه باشد، زائده باشه، بی خود. منها العقل مخواد بگه ان یدل العقل اضافی آورد، یکی از توجیه ها. ولی شارح به نظرش این است نه، این توجیه جالبی نیست، چرا آخه بی خود آورد اونجا؟ مخواد بگه منها العقل دیگه. ولذا ایشون میخواد بگه بهترین توجیه برای این عبارت این است که به حذف مضاف بگیریم، منها ذو ان یدل العقل بشه، وقت نتیجه این بشه ذو دلاله، ذو ان یدل میشه ذو دلاله، ذو دلاله چیه؟ اون خود عقله، ذو دلاله یعنی صاحب دلاله، صاحب دلاله یعنی دلیل، دلیل هم خود عقله. از این راهشان میخواد توجیه کنه. اون آخه گفتن چیز ندارد، خودش میگه عدلته کثیرتون، یعنی ما عبارت رو بایستی میزان کنیم. آخه نه چی؟ نه عدلته داره داخل عبارت، آخه چه نیازی داریم آنه بگیم؟ دلالت عدلش زیاده است یعنی چه؟ یه معنی درست حسابی نمیده باز. دلالت عدله یه زیاده، جایی گفتن نیست، اشکال نداره. بعضی اوقات یک توجیهی میکنیم که از حیث معنا میزان در میاد، بعضی اوقات توجیهی میکنیم که از حیث معنا میزان نیست، ما بایستی معنا رو درست کنیم اینجا به تبع اون لفظ، ولی نه اینکه بیاییم لفظ درست بکنیم معنا جور در نیاد. آخه نه میگم یعنی معناش چی؟ آخه یک معنای درست حسابی نمیداد که. دلالت عدله چی زیاده یعنی چه؟ میدونن دلالت دلیل قبوله، ولی مصنف بیاد بگه دلالت دلیل ها زیاده، این یعنی یک معنای درست حسابی نمیدادی. دلالت دلیل ها زیاده باز بگه خود دلیل، یعنی مرادش یقینا اینه عدلش زیاده، وقت بعد بیاییم مضاف را سر اون بگیریم، اون وقت بگیم مخواد بگه بله این ادله حذف دلیل دلالت اینها خیلی زیاده. این دلالتش زیاده یک معنی درست حسابی نمیده. نه میخوام بگم گفتن نمیخواد اون آخه. گفتن نمیخواد بگی بله دلیل خیلی زیاده پس دلالتش هم زیاده. این دلالتش زیاده دیگه اصلا گفتن نمیخواد، یعنی جای گفتن نیست. اشکال نیست اونجا. چرا؟ منها اینجور میخواد بگد منها زد دلاله، از جمله ادله اون است زد دلاله. زد دلاله متعدده، گاهی عقله. احسن، زد دلاله یعنی عقل. نه در عبارت آورده ولی با تقدیر زو معنا اینجور در میاد، معنایی که مورد قبول، یعنی این معنا درست اگر مصنف اینجور گفته بود. و منها زد دلاله و هو العقل و هو المقصود الازهر و هو چی و هو چی، اگر اینجور گفته بود درست بود دیگه، این معنا درست بود. حالا ما مجبوریم این عبارت رو اینجوری بکنیم که این معنا را بده. اون وقت شما بگید نه بهتر از این میتونست بگه، ما هم قبول داریم بهتر از این میتونست بگه. عبارتش خالی از مسامحه نیست، توجیه میخواد. در توجیه هم اول باید این معنا را درست بکنیم، بعد بریم لفظ میزان کنیم. بله.
حالا مثلا من میگم که زدن زید مستره، بعد میگم صاحب زدن زید کیه؟ خود زیده.
خود زید دیگه اشکال نداره. نه از حیث معنا اشکال نداره. خب ولی اشکال نداره. ولی خب یکی از توجیهات اینه، توجیهات دیگری هم شده. دستوقی دو تا توجیه دیگر گفته غیر از این یکی، میگه اونها مورد قبول نیست، همین بهترینش همینه که بگیم به حذف مضاف باشد و زو در تقدیر باشد و اضافه به انید الله عقل بشد و اینجوری نتیجه در بیاد. ای صاحب الدلاله و هو العقل. خب و منها انید الله العقل علیهما، از جمله اون ادله حذف است این که دلالت کند عقل بر هر دو، یعنی هم قرینه من بر اصل حذف عقل باشه، هم قرینه من بر تعیین محذوف عقل باشه. عقل بیاد هم بگد از اینجا چیزی حذف شده و هم محذوف را معین کنه. ای علل حذف و تعیین المحذوف نحو و جاء ربک فالعقل یدل علی علم تناء مجیء الرب تعالی و تقدس و یدل علی تعیین المراد ایزن ای امره او عذابه. میگد به این که مثالش مثل این آیه شریفه جاء ربک، آیه دارد که ربت آمد. عقل میگه که خب خداوند که جسمی است بیاد خودش، پس از اینجا یک چیزی حذف شده. چیه؟ عقل خودش فکر میکنه میگه خب چی مناسب است از ناحیه خدا بیاد، یا امرشه یا عذابشه، یکی از این دو. پس عقل گفت چیزی حذف شده و اون محذوف را معین کرد. محذوف ما احد الامرینه، یا امر است یا عذاب. جا ربک یعنی جا امر ربک یا جا عذاب ربک. اشکال نداره، میخواد بگن که اگر اونم نبود عقل خودش اینجا همینی میفهم. تعیین علا احد الامره اینشه، گفت یکی از این دوست لا غیر. پس عقل دلالت دارد بر امتناع آمدن رب تعالی و تقدس و دلالت هم میکند بر تعیین مراد ایزن. اون مراد چیه؟ محذوف ما ای امره او عذابه. فالامر المعین الذی دل علیه العقل هو احد الامرین لا احدهما علی التعیین. میگه عقل در اینجا نمیتونه قسم بخوره که حتما محذوف امر است یا عذابه، ولی میگه یکی از این دو حتما هست لیس غیر. بله آخه بایستی اون جهنم و این حرفا رو اونا رو حساب کرد. این جا ربک در چه زمینه ای گفته شده؟ میدونم در این آیه شریف سوره فجر آیه 23 اینجا بایستی دید که آیه بشارت مناسب هست یا اینکه نیست. عقل چرا؟ نه عقل همه چیز را بررسی میکنه و چیزی میفهمد دیگه. اینجا یعنی دال ما در اینجا عقله. پس امر معینی که دلالت میکند بر او عقل، احد الامرین، نه یکی از این دو علا سبیل تعیین. بگه حتما امره یا حتما عذابه، میگه این دیگه من نمیدانم، ولی میدانم که یکی از این دو لیس غیر. و منها ان یدل العقل علیه و العادت علی التعیین نحو فذلکن الذی لمتننی فیه فان العقل دل علی ان فیه حذفا از لا معنا للوم الانسان الا ذات الشخص و اما تعیین المحذوف فانه يحتمل ان يقدر في حبه لقوله تعالى قد شغفها حب و في مراودته لقوله تعالى تراود فتاه النفس و في شأنه حتى يشملهما اي الحب و اي الحب والمراوده والعادت دلت على الثاني اي مراودته لان الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العاده لقهره اي الحب المفرط اياه اي صاحبه فلا يجوز ان يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه شاملا له فيتعين ان يقدر في مراودته نظرا الى العاده. میگه و از جمله اون ادله است این که دلالت کند عقل بر اصل هست و عادت انسانها بر تعیین محذوف. عقل میگه چیزی هست شده، عادت مردم دلالت میکند بر این که محذوف ما در اینجا هم چیزیه. اینه و منها ان یدل العقل علیه و العادت علی التعیین نحو آیه شریفه فذلکن الذی لمتننی فیه. قصه حضرت یوسف و زلیخا است دیگه. بعد از اینکه زلیخا علاقمند یوسف شد، درخواستی از او کرد، اونم زیر بار نرفت. خب یواش یواش اینجور چیزا پخش میشه تو مردم، میفهمن دیگه، بلخصوص زلیخایی که زن سلطان است و هر روز صدها نفر میاند و میرند و یوسف هم همیشه تو اون خانه هست و خادم ها میان، کنیزا میان، امثال ذالک، نمیشه پنهان باشد. لایانن پیچید تو شهر و به گوش همه رسید و زنها شروع کردن به ملامت کردن زلیخا. و قالت نسوتن فی المدینه امرأت العزیزه تراود و فتاها. میگه زنها در اون شهر گفتن که زن عزیز مصر با اینکه زن سلطان است، با جوان نوجوان خودش، حالا فتا جوان است، با جوان خودش مراوده میکنه. مراوده این است که رفت و آمد کردن با او و بخواد او را به تور بیندازه. تراود و فتا خو ان نفسه، یعنی میخواد اون فتای خود رو از خود فتا بگیرد برای خودش زلیخا، یعنی زلیخا میخواد یوسف رو از خود یوسف برای خودش بگیرد دیگه. یوسف کاملا تحت اختیار زلیخا باشه، هر چی گفت عمل کنه. و قالت نسوتن فی المدینه امراه العزیزه تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. یعنی این فتای زلیخا اون زلیخا را شیفته خودش کرده از ناحیه حب. انا لنراها فی ضلال مبین، با این زلیخا را، امرأة العزیز را در گمراهی آشکار میبینی. تو زن عزیز مصر اصلا عارف باید بیاد به این که به عبد خودت، به برده خودت علاقه مند بشی. انا لنراها فی ضلال مبین، این اعتراضات به گوش زلیخا رسید. رفتن گفتن زنها اینجور میگن اونجور میگن اون. فلما آیم دارد فلما سمعت به مکرهن. زلیخا وقتی که شنید این زنها پشترش هم چرفایی میزنند، اونها رو دعوت کرد و بیایید مجلس. خونه هم ریختن دیگه، بیکار و بیار ریختن اونجا. زن سلطان کسی رو دعوت کنه چرا نره؟ آمدن جمعیت زیاد و نشستن اونجا و در مجلس و میوه به دست اونها دادند و کارت دادند و اینه. از دستور داد زلیخا که یوسف بیا وارد داخل. یوسف بنده خدام چیکار میکنه؟ باید بیاد. وارد اونجا که شده همه مات و مبهوت بریدن، ولی به جای میوه میگن دستای خودشان رو بریدن. نمیفهمه میوه است یا دست خودش. زلیخا گفت دیدی با صد رحمت به من، شما اصلا وقتی که اونو دیدی کلن از هوش رفتید که انه به جای میوه دستت میبری. فذالکن الذی لمتننی فی، این همونیست که من را در باره یو ملامت میکردی. خودتون توانستید خودتون را نگه دارید، من چه بکنم؟ الان تقدیر دارم با صد رحمت به من. اون فلم ما سمعت به مکره نه قایه دارد دیگه، فلم ما سمعت. بعضی ها گفته این مکر چرا در اینجا گفت؟ اینا میگفتن بله این کار را کرده است و ما همون را گمراه میبینیم. چه مکری به زلیخا اینا کردن؟ که میگه وقتی که زلیخا مکر اونها را شنید. بعضی دارن بین که بابا اون زنهای حقباز میخواستن یوسف را ببینن. چی کار بکنیم ببینیم؟ میگیم زلیخا اینجور رو پشت سرش حرف بزنند و زلیخا مجبور بشه یوسف را به اینا نشان بده. تعبیر به مکر مال این است که اونها دلشان میخواست با این وسیله یوسف را ببینن. از چه راهی؟ بارم دعوت کن تو خانه و جمع کن و یوسف را بیار ببینی. بی خود که این کار را نمیکنه زلیخا. یک کاری کردن که اون مجبور شد که یوسف را به اینا برسانه. بعضی یک همچه حرفی هم زدن و احتمال این حرف لااقل در اینجا هست دیگه، و الا چرا میگه مکر آخه؟ مکر یعنی چه؟ خب حالا این دارد که نحو فذالکن الذی لمتننی فیه. زلیخا به اونها گفت که این جوان همونیست که مرا ملامت میکردید. فیه ذالکن اسم اشاره جمع است یا مفرده؟ مفرد مذکر برای مخاطبینی که جمع مؤنثند. ذالکه اسم اشاره است، مفرد مذکر. کنش مخاطبینش جمعه. در ذالکه ما یک مشار الیه داریم، یک مخاطب داریم. اون کاف و اینا به لحاظ حال مخاطب میاد. خود اصل اسم اشاره به اعتبار مشار الیه میاد. خب حالا اینجا دارد مرا در او ملامت میکردی. مرا در او ملامت میکردید یعنی چه؟ مرا در یوسف ملامت میکردید یعنی چه آخی؟ عقل میگه حتما یه چیزی از اینجا باید حذف شده باشه. فان العقل دلالت کرده بر این که در این کلام حذفی وجود داره، زیرا که معنایی نیست برای این که ملامت کنی انسانی را، انسان را بر ذات شخصی. مرا در او ملامت میکردید. خب پس اینجا عقل دلالت کرد که محذوف داریم. بله؟ نه لوم، لوم لامه است، لومتون ننیفی مرا در او. وقت لامه علی لام است، لامه لام الانسانه علا ذات شخصن قریبه به همان دیگه. حالا هم ای بسا بافی متعدی بشه هم با علم. و اما تعیین محذوف، خب عقل گفت چی دیگه هست شده محذوف چیه در اینجا؟ میگه در محذوف سه احتماله، در محذوف سه احتماله. حالا ببینیم کدام یک از اون احتمالات در اینجا میچربد و مراد. و اما تعیین محذوف، فان اون محذوف یحتمل ان یقدر فی حبه. یک واوی سر فی حبه نوشته که تا چاپ ما اون واو خط بکشید. یک کسی داره یحتمل ان یقدر فی حبه. میگه این فی حبه را به چه قرینه؟ میگه آخه در آیه دعای قبل اونجا کلمه حب آمده بود. لقوله تعالی در آیه دعای قبلی قد شغفها حبا. حب اونجا آمده به قرینه حب، به تناسب حب اینجا هم فی حبه باشه. فیه یعنی فی حبه. و همچنین محتمل است که محتمل، یعنی یحتمل و این مقدر یحتمل این کلام این که تقدیر گرفته بشه و در او فی مراودتهی مراوده در تقدیر باشه، فیهی یعنی فی مراودتهی. میگیم این چه به قرینه؟ میگه که چون مراوده هم در همون آیه قبل آمده، به قرینه او به تناسب اون مراوده در تقدیر باشه. لقوله تعالی تراود و فتاها ان نفسی، به قرینه تراود اونجا بگیم مراوده در تقدیره. مراوده هم یعنی رفت آمد داشت کردن با او و او را به تور بیندازه. و فی شأنه، احتمال سوم این است که فی شأن یعنی شأن در تقدیر باشد، فیه یعنی فی شأنه، کلمه شأن در تقدیر باشد. شأن به معنی امر همون است که در فارسی میگی در باره او، در باره او، فی شأنه یعنی در باره او، ترجمه فارسی شأن. فی شأنه گرفتی هم میتونه شامل حب بشد هم شامل مراوده میشه، درباره او مراودهش باشه، درباره او حب او، با هر دو میسازد. ای الحب و المراوده و العادت و دلت الثانی، میگه عادت، شما زنگ بزنید آقای حیدری بخونید، و العادت و دلت الثانی، میگه عادت دلالت میکند بر ثانی. ثانی کدامه؟ مراوده در تقدیر باشه، یعنی عادتاً در اینجا مراوده در تقدیر باید گرفت. عادتاً ملامت در همچه جایی به مراوده تعلق میگیرد، نه به حب و نه به اون شأن مثلا. و عادت دلالت دارد بر ثانی یعنی مراودتهی. حالا چرا؟ چه اشکال دارد حب در تقدیر بگیریم؟ فی حب بهی، میگه چون که حب شدید، کسی که یعنی علاقه شدید به یک چیزی داره، هیچ وقت مردم او را ملامت نمی کنن که چرا اون را زیاد دوست داری. مثلا حب شدید اختیاری انسان نیست، از تحت اختیار خارجه. یک کسی افتاده تو آتش می سوزه، حالا میشه ملامتش کنی آقا چرا می سوزی؟ اختیاری نیست. حب شدید هم کامد اختیاری نیست، معنا نداره کسی را ملامت بکنی بر امر غیر اختیاری که حب شدیدم از اون قبیل است. چون که حب مفرد ملامت نمی شود صاحب اون حب مفرد، بر اون حب مفرد فل عاده یعنی عادتن. مردم عادتن یعنی همچه انسانی را بر اون حب مفردش مذمت نمی کنن. چرا؟ به خاطر غلبه کردن او یعنی حب مفرد ایاه یعنی صاحب خود را، از اختیارش دیگه بیرون رفته، غالب بر اینه، به خاطر غلبه کردن اون حب مفرد اون صاحب رو. پس بنابراین جائز نیست تقدیر گرفته بشود فی حب بهی ولا فی شأنهی. شأنم در اینجا نبایستی گفت در تقدیره، فیه یعنی فی شأنهی بشه، کلمه شأن در تقدیر باشه. اینم میگه نه. این چرا؟ لکون این فی شأنهی شامل او، یعنی فی شأنهی گفتیم اعمه، هم شامل حب میشه هم شامل اون مراوده میشه. مراوده ملامت بشد کسی بر مراوده مانی نداره، میگیم چرا رفت آمد میکنی؟ اختیاری خودته، رفت آمد نکن. ولی به حب نمیشه چیز کرد، مذمت کرد، اختیاری نیست. میگه شأن چون شامل حبم میشه، حب ممنوع بود، پس این شأنی که شامل حب میشه اینم میشه ممنوع. و نه فی شأنهی، به خاطر بودنی اون شأن شامل اون حبم. پس بنابراین معین متعین می شود این که تقدیر گرفته بشود فی مراودتهی، نظرن به عادت، چون عادتن در همچه جایی کسی را به مراوده مذمت می کنن. منتها ایشون که میگه فی شأنهی هم غلطه به اعتبار این که شامل حبم میشه، این حرف درست نیست. درباره او، درباره او میگه دو شاخه داره، مراوده است و حبه، حب حبش غلط میشه، اون یکی که میمانه. لذا درباره یوسف بگد و مرادش مراوده باشه هیچ معنی نداره. لذا در اینجا صحیح هست فی شأنهی بگیریم و صحیح هست فی مراودتهی بگیریم، فی حبهی صحیح نیست. مصنف که میگه فی شأنهی هم درست نیست، حرفش درست نیست. تمام شد. و منها الشروع فی الفعل، یعنی من ادلت تعیین المحذوف لا من ادلت الحذف، لان دلیل الحذف ها هنا هو ان الجر والمجرور لابد من ان يتعلق بشيء و الشروع في الفعل دل على انه ذلك الفعل الذي شرع فيه نحو بسم الله فيقدر ما جعلت التسميه مبتدا له، ففي القراءه يقدر بسم الله اقرا و على هذا القياس. میگه از جمله ادله اون حذف است، اینجا البته یعنی تعیین محذوف، از جمله ادله از اون حذف است شروع در فعل. بعضی اوقات شروع یعنی کلامی را آوردی، چیزی از این کلام حذف کردی، این کلام را که آوردی شروع به یک فعلی میکنی، از این کلام تو چیزی حذف شده، این کلام را به کار ببری. مادامی که شروع به اون فعل نکنی معلوم نمیشود محذوف در اینجا چیه، ولی همین که این کلام را که گفتی شروع به فعل بعدی کردی، از اون شروع به فعل بعدی این محذوف ما روشن میشه. مثلا میگی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر. اینجا از این که جار و مجرور آمده متعلقش ذکر نشده، از این میفهمیم که چیزی از اینجا حذف شده. دلیل بر اصل هست در اینجا اینه که جار و مجروری که متعلق میخواد آمده، متعلقش ذکر نشده، از این میفهمین چیزی از اینجا هست شده. اونی که هست شده چیه؟ حالا میگه به این که بسم الله الرحمن الرحیم که میگی به هر فعلی که بعد از او شروع میکنی، یعنی انسان الکی که همینجور، البته بعضی اوقات ممکنی کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه ها، منطقه عادتا انسان میخواد به یک کاری شروع بکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا حالا گفتی بسم الله، اینجا حالا هم قلم و کاغذ بود، هم غذا بود، هم نمیدونم چای بود مثلا، هم چیزای دیگر بود، خیلی چیزا بود، هم پشت فرمان نشسته بودی و اونجا آماده حرکت بودی. حالا اینجا میگی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله میخوای حرکت بکنی این را گفتی، میخوای غذا را بخوری این را گفتی، میخوای اون شربت را بخوری، چای را بخوری گفتی، میخوای چیزی بنویسی گفتی، معلوم نیست اینجا. بسم الله را که گفتی دست بردی غذا بخوری، اون خوردن غذا قرینه میشود بر این که متعلق بسم الله اکل است. بسم الله گفتی راه افتادی، معلوم میشود که متعلق بسم الله همون حرکت کردن. بسم الله گفتی شروع به نوشتن کردی، اون نوشتن میگه متعلق بسم الله اکتوبوس و هکذا. و از جمله اون ادله است شروع در فعل، یعنی از ادله تعیین محذوف است نه از ادله اصل حذف، چون که دلیل حذف در همچه جایی که ما الان میخواییم مطرح کنیم و براش مثال بزنیم این است که جار مجروری به کار برده شده و متعلقش ذکر نشده، با اینکه جار مجرور حتما متعلق میخواد. این است که جار مجرور چاره نیست از این که تعلق بگیرد به شیء، و اون شیء در اینجا ذکر نشده معلوم هم نیست چیه. اینجا حالا اسم اون را شما نیارید، اصل خود جار مجرور دیگه. حالا فعلا و شروع در فعل دلالت دارد الا انه ذلک الفعل، اون محذوف همون فعلی است که به او شروع شده.
در کلام
نیست، نه در عمل، شروع در عمل. مثالش مثل بسم الله. پس تقدیر گرفته می شود اون چیزی که قرار داده شده تسمیه یعنی نام خدا بردن مبتدا برای او، محل ابتدا و شروع برای او. مبدا مناسب تر، اشکال نداره، ولی اینجا مبتدا نوشته، مبدا جالب تر. مبدا برای او یعنی اول در واقع. پس در قرائت تقدیر گرفته می شود بسم الله اقرا، و در خوردن تقدیر گرفته می شود بسم الله اکل و هکذا، و علی هذا القیاس یعنی بقیه افعالش هم همینجوری. تمام شد. و منها ای من ادلت تعیین المحذوف الاقتران، کقولهم للمعرس بالرفاء والبنین فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف أي أعرست أو مقارنة المخاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك. خب والرفاء هو الالتیام والاتفاق والباء للملابسه. میگه گاهی اوقات کلامی گفتی از او چیزی رو حذف کرده ای، منتها این کلام تو مقترن است به یک کاری، اقتران این کلام به اون کار دلالت میکند بر اینکه محذوف شما در اینجا چیست، کلامی گفتی از او چیزی حذف شده و این را که گفتی این گفتن این کلام مقارن است با فلان فعل، مقارنت این با او دلالت میکند بر این که محذوف شما چیه. از باب مثال، معرس به کسی میگن که عروسی کرده، قاعدتا معرس به اون کسی میگن که تازه عروسی کرده دیگه. خب داماد به کسی میگی تازه عروسی کرده دیگه، 65 سال قبل از این داماد شده، هیچ وقت نمیگن آقا داماد آمد کف بزن. خب مورس به کسی میگن که عروسی کرد، تازه عروسی کرده و شما که بهش میرسی میخوای تبریک بگی. برنامه عرب در زمان جاهلیت این بوده، میگفتن بررفاء والبنین، بررفاء والبنین. رفا یعنی با ساختن با هم دیگه، زن و شوهر با هم بسازن. بنینم جمع ابن و معنای بر رفا اول بنین که به اون کسی که تازه عروسی کرده بود میگفتن بر رفا اول بنین، نتیجتا این تعبیر دعاییست، یعنی خدا بکنه با زنه که بسازی، از اون طرف هم صاحب فرزندان ذکور بشی. چون در اون زمان خب دختر خودش چیز بود و ارزشی نداشت که هیچی زنده به گور میکردن تو این حرفا و علاقمند بودن که پسر داشته باشن، نوعاً کارشان بزن و بکوب و بکش و امثال ذالک، به درد این کار نوعاً فرزند پسر میخورده و این حرفا، علاقه شان به پسر زیاد بوده و به دختر یا نبوده یا اگرم باشه بعضی اونم کرد، ولذا دعا که می کردن می گفتن خدا بکنید با هم بسازید، یکی هم صاحب فرزندان ذکور بشید. این تعبیر. حالا این بر رفاء والبنین را کی می گفتن به طرف؟ وقتی که تازه عروسی کرده، اونی که 45 سال قبل عروسی کرده و دختر داره و داماد داره و خودشم با اصال راه میره، هیچ وقت بونی می گفتن بر رفاء والبنین، تازه عروسی کرده بود میگفتن. اقتران این کلام به اون عروسی که تازه صورت گرفته، فعل در اینجا عروسی کردن ها، اقتران این به اون عروسی قرینه بود بر این که بر رفاء والبنین یعنی اعرست بر رفاء والبنین. خب مانند بسم الله الرحمن الرحیم، اون که تمام شد. و منها از و منها یعنی از جمله ادله تعیین محذوف است اقتران، مقترن بودن. حالا چی به چی مقترن باشد؟ همچه کلامی مقترن باشد به فلان فعل، مانند قول عرب برای معرس میگفتن بر رفاء والبنین، چون که مقارنت این کلام با عروسی مخاطب دلالت میکند بر تعیین اون محذوف. محذوف چیه؟ اعرسته. شارح میگد در عبارت مصنف اقتران آمده. اقتران دو جور قابل تصویر است، یکی این که این کلام مقترن به اون فعل باشد به عروسی باشد، یکی این که بگیم مخاطب مقترن به اون فعل باشد. در وقتی این کلام را به مخاطب گفته که مخاطب مقارن به اون فعل، یعنی تازه عروسی کرده، یا مقارنت مخاطب با اون عروسی قرینه است بر تعیین محذوف. البته عبارت خود مصنف در چیز ایزا همون اولیه، میگه مقارنت این کلام با فعل، در الایزا همون اولی را انتخاب کرده و گفته، شارع همون را گفته، هم احتمال دیگر میگه اینم کسی بگه اینم باز درسته دیگه. تمام شد. بعد دارد و رفاع و حوال التیام و الاتفاق، اتفاق عطف تفسیری التیامه، اتفاق بین زن و شوهرم یعنی با هم دیگه بسازند. التیام اون یعنی همدقت به چی بشه؟ همده که قلب بیا میشه در اونجا، مثل ایمان از امنه، ایمان صحیحه، حالا ایمانم صحیح باشد، التیام که صحیحه، ملتئمم که صحیحه، اسم فاعلش از لعمه است، یعنی عین الفعلش حمزه است، منتها التیام که گفتیم حمزه قد بیا شده، حمزه ما قبلش یاس کسره است، قد بیا میشه، صحیح است. یعنی در مؤمن هم مؤمن میتونی بگی هم مؤمن، در ایمان اصلش ایمان بوده دیگه، حمزه رو میتونی قلب بیا بکنی، حالا بیاش هم میخوای بگذاری باشه، یادتون هست یا نی؟ علی حالن التیام صحیح بودنش صحیح. خب بعدش دارد بین که اگر غیر حمزه باشه صحیح، بس در التیام، التیام هم صحیح میشد، التیام هم صحیح میشد.
اینجا خود حمزه متحرکه، ساکن بود.
بله
اینجا چون خود حمزه متحرکه با اون قاعدش
یعنی باید قلب بشد یا نشه؟ میدونم. حالا اینجا بعید نیست، حالا التیام هم صحیح باشه، التیام هم، باز برای یه چیز یه نگاهی هم بکنید. والرفا هو الالتیام و الاتفاق، والباء للملابسه، ملابسه همون مصاحبت هم، یکی از معانی با میگفتن مصاحبه، این ملابسه که میگه ملابسه همون مصاحبته، یعنی عرست نتیجتن، البته بر رفاع و البنین متعلق به خود عرسته میشه، نه متعلق باشد به ملابسن یا مصاحبن مقدر، منتها از حیث معنی برگشتش بین میشه، عرسته مصاحبن بر رفاع و البنین. خب یکی دو کلمه هم گفته بشه نسبت به این بر رفاع و البنین. چلبی در حاشیه متول دارد که هاوا دعاء الجاهلیه، بر رفاع و البنین را در زمان جاهلیت برای تبریک به داماد میگفتن. حیث یحترزون بالبنین عن البنات، اولا دلشان میخواست که پسر داشته باشن، دختر نداشته باشن، دعای به پسر. وقد ورد النهی عنه، نهی آمده که این گونه تبریک نگید، روایتی حالا میخوانیم که اینجا نهی کرده از این تبریک. در وسائل باب و استحباب تهنئه به تزویج و کیفیتها، حدیث 25550، باب 142 میشد دیگه، حالا اون کتاب. حالا این حدیث اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی عبدالله البرقی رفعه قال لما زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیها السلام، قالوا، مردم برای تبریک گفتند بر رفاع و البنین، حضرت خواستن تبریک بگن که حضرت زهرا را شوهر دادی، بر رفاع و البنین، فقال لا، یعنی بر رفاع و البنین نگید، بل علال خیر و البرکه، بگید این عروسی علال خیر و البرکه. و سائل از اون 20 جلدی ها جزء 14 کتاب نکاح باب 142، کتاب نکاح باب 142، شماره حدیثم 25 و 55 0. خب یه مطلب اینجا گفتیم، یکی هم یه مطلبم اضافه بشه. در دستوقی دارد که قول مصنف نداشت اول درس، اوائل درس تقریبا اوائلش بود، و ادلته کثیرتون. دستوقی در اونجا دارد که قوله و ادلته کثیرتون، اعلم ان کثرتها من حیث دلالت على تعیین المحذوف. ادلش زیاده یعنی دلیل بر تعیین محذوف زیاده، و اما دلیل بر اصل هست غیر از عقل چیزی دیگه نیست، یکی بیشتر نیست. و اما دلیل الحذف فشیء واحد و هو العقل. این را دسوقی نقل کرده، نقلا عن الادوی، ادوی هم استادش بوده مثل اینکه یا هر کی از اون نقل کرده این را. ولی این حرف مخالف با حرف خطیب قزوینی است در ایضاح. ایشون در الایضاح دارد به این که عبارتش در ایضاح اینه، اولا اینجا هم هست، بله، و منها ان يدل العقل على الحذف والتعيين، و منها ان تدل العاده على الحذف والتعيين. ایشون میگه دلیل بر اصل هست، ممکنه عقل باشد، ممکنه عادت باشد، ولی اون دسوقی از ادوی نقل کرد که اون همیشه دلیل بر اصل هست، همیشه عقله. این حرف دسوقی با حرف خود مصنف یه خورده جور در نمیاد. شروع تلخیص جزء سوم صفحه 207. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه به سر مطلب رسیدیم، انشاءالله دیگه دهه سفر را رفقا رد میکنند. و کی شروع میشد؟
11 ربیع، 8 بهمن، شنبه 11 ربیع میشد،
چهارشنبه
شهادت
امام رضاست.
نه،
چهارم ربیع. آره، چیز میشد دیگه، اون آخر سفر روز سه‌شنبه است، چهارشنبه و پنجشنبه رد میشه، جمعه هم رد میشه، شنبه میشد، چهارم ربیع شنبه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این پنجشنبه نه دیگه، پنجشنبه هم افتاد نهم ربیع.